این جلسه رو من حالا اسمشو گذاشتم کالبد چی کافیه انگیزه. با دقت گوش کنید، کاغذ خودکار آماده کردید؟
بله.
با دقت گوش کنید و یادداشت کنید، منم مدام سوال میپرسم وسطاش، با دقت بیشتری و تمرکز بیشتری گوش کرده باشید. من اومدم اولا آموزشایی که من میدم حالا در مورد هر مبحثی سه ویژگی اصلی دارن. یکی این که خیلی سادن، دو این که به صورت ریشه‌ای و علمیان یعنی نه سطحیان، و سوم این که کاملا کاربردی هستن. سه تا ویژگی چی شد؟ دقیقاً آفرین. این چیزایی هم که الان میگم من کلی کتاب در موردش خوندم و مقاله و تحقیقات و همه اینا رو خوندم، بعد خودم بهش عمل کردم، به شاگردانم گفتم عمل کردن، اون قسمتش که کاربردی نبود اینا حذفش کردم، یعنی انداختمش دور. الان اساره شد، چیده شد اصل مطلب رو تو این حدود نیم ساعت میگم. پس با دقت اون چیزایی که به خودم و دیگران کمک کردن، یعنی بهش عمل کردم، اون قسمتی که نتیجه نداد حذف شدن. با دقت گوش کنید که خیلی بهتون میتونه کمک کنه. صدای منو کامل دارید؟ واضح مشخص؟ اولین چیزی که هست این که انگیزه سی نیست، یعنی انگیزه یه وایس آموزشی که خیلی از مشاوره هم میذارند، یا یه ویدیو انگیزشی، یا یه کتاب، یه جمله‌ای که از یه کسی میشنوید و مثلا یه حس خوبی هم میده، اینا نیست. یعنی اینا در واقع بخش اولی انگیزه است. فوکسایی هم که بخیه گذاشتم قبلا بچه هم برای من میفرستن، یه قسمت سطحی انگیزه است، یعنی در حد مثلا یکی دو ساعت شاید تأثیر گذار باشه. شاید این تجربه هم داشته باشید، مثلا وایسی یا یه جمله ای از کسی خونده باشید، یا من صاحبه ای چند ساعت انگیزه داشته باشید. اون وایسه، فیلمه، یا مصاحبه یا جمله حد اکثر مثلا برای شما چقدر اون انگیزه رو ایجاد کرده؟
نهایتش
یک روز. خیلیشون در حد مثلا چند ساعت هست. این چیزایی که گفتم اینا نیست، یعنی به صورت ریشه ای نیست، اینا یه چیز سطحی هستن. دوم، تصمیم به شروع کار نیست. دیدید مثلا خیلی ها اول سال که میشه، مثلا یا اول سال تحصیلی یا اول عید، مثلا تصمیم میگیرن، یه ترسید میگی که من میخوام فلان هدف برسم، یعنی پس یه تصمیمی میگیرن، پس تصمیم به شروع کار که من میخوام از سال جدید نمیدونم دیگه درس خون بشم، از سال جدید کسب کارم رو متول کنم، اینا هم نیست. یعنی تصمیم به شروع کارم پس چی شد؟ انگیزه نیست. تا الان فهمیدیم که دو تا چیز انگیزه اصلی و ریشه‌ای که من مد نظرم هست نیست. اون دو تا چی بودن؟ دقیقاً آفرین. و هم سومیش هم اینه که شادی و انرژی که بعضی ها دیدید مثلا تو جمعای خانوادگی دارن، میخوان به بقیه رویه بدن، نمیدونم میگن بیاید بریم کو والیبال بازی کنیم، زوج میگن و به ظاهر مثلا انرژی و بالایی دارن و خیلی شادن، اینا هم انگیزه درونی و ریشه‌ای نیست. و سومیش چی شد؟ اما تعریفایی که تو کتاب ها و مقالات رسمی معتبر بود چند تا تعریف هست. یکی گفتن که انگیزه نیروی هدایت کننده اقدامات هدفمند، نیروی هدایت کننده اقدامات هدفمند، یعنی اقدامی که منجر به این نتیجه باشه، این مثلا رتبه برتر شدن یا یه کسب کاری رو رشد کردن، نه اینکه لحظه یه چیزی باشه بعدش هم بمونه. دومین تعریفی که گفتن علاقه به ایجاد تغییر در خود و دیگران، یعنی من تغییر کنم دیگه، از فضای مجازی کمتر استفاده کنم، بجاش مطالعه بیشتری داشته. تعریف دیگه هم که ازش هست و معتبره، گفتن عامل اصلی حرکت و اقدام، یعنی گفتن انگیزه باعث حرکت و اقدام میشه. اما تعریف ساده‌تر و کاربردی ترش مشاوره در موردش صحبت کنم اینه که انگیزه یه میل و رغبتی برای رفع نیاز و رسیدن به احساس خوب، یعنی رفع نیاز و احساس خوب. پس چی شد؟ اون تعریف ساده چی شد؟ رفع نیاز و رسیدن به احساس خوب. یه رفع نیاز قسمت اولش، دومش رسیدن به احساس خوب. از اینجای مشاوره رو طبق این تعریف ساده و کاربردی، یه سوالی که هست، چرا انسان ها کلا دوست دارن نیازاشون رو رفع کنن؟ دقیقاً، یه خورده دقیق ترش میشه برای اینکه به احساس خوبی برسن. یعنی اگه مثلا تشنه‌شون آب میخورن، گشنه‌شون مثلا غذا میخورن که بعدش به احساس خوبی برسن، یا اینکه مثلا کسب کارشون رو گسترش بدن، یا اینکه رتبه برتر بشن، بعدش طور کلی میشه گفت یه احساس خوبیه. یعنی میشه همون رفت اون نیازه برطرف میشه، بعدش احساس خوبی ایجاد میشه. این احساس خوبم همون چیزی بود که من تو دوره رازهای رتبه برترم گفتم، سومین حلقه مفقوده گمشده بود که من با تقنازا بهش رسیدم. بعد از باور و هدایت اون احساس خوبه چقدر مهم هست که حالات و کتابها و تحقیقات رسمیه که تو دنیا وجود داره همین رو تایید میکنه. اما انگیزه میتونه کم یا زیاد باشه، یا اینکه میل به رفع نیاز میتونه بزرگتر باشه یا مثلا کوچکتر باشه. مثلا یه نفر ممکنه انگیزه خیلی قوی داشته باشه برای اینکه رتبهش بشه زیر 1000، یه چیز دیگه ممکنه مثلا به 5000 هم راضی باشه، یا برای کارهای دیگه هم اینو میشه مثلا تعمیم داشت. یکی از بهترین توریه ها و ایده هایی که من دیدم بین دانشمندان و روانشناسان خیلی کاربردی بود، هرم مازلو است. یا ایده یا این توری به صورت، الان شما چه یادداشت برداری میکنید، یه مثلث میکشید، بعد این مثلث رو به 5 قسمت تقسیمش میکنید از پایین به بالا. اولین قسمتش میشه نیازهای زیستی. میشه مثلا یه مثال بزنید از نیازهای زیستی که برای زنده بودن و با... دقیقاً، آره آفرین. اولیش میشه، دومیش میشه امنیت. میشه برای امنیت یه مثال شما بزنید؟ آفرین، این هم میشه. سومیش میشه اجتماعی. میشه این مثال اجتماعی بزنید شما؟ این هم درسته، آره. یعنی مثلا دوستانی داشته باشه و کلا ارتباط با دیگران. چهار میشه اعتبار. میتونید برای اعتبار یه مثال بزنید شما؟ این هم درسته. مثلا حالا مثالی خود دقیق تر بزنیم، مثل رتبه برتر شدن. مثلا شما رتبتون میشه 300، بعد مثلا یه اعتبارید میگیرید، یه ارزشی میگیرید، میگن که خانم مثلا رتبشون شده 300، حالا این مثلا یه اعتباریه که به شما داده میشه، اون رتبه برتر شدنه. یا مثلا میتونه تو کسب کارش نفر موفق بشه، یا اینکه حتی اینایی که مثلا میگه 1,000,000 فالوور داره، این هم یه جور اعتبار محسوب میشه. پنجمیش چی میشه؟ چی این هرمه میشه خود شکوفایی. میتونید برای این یه مثال بزنید؟
شکوفایی یعنی که یه چیز
برمی یه هدفی
که برمی یه شکوفه باشه، استعداد من شکوفه شده.
آفرین، این هم درست داره. این هم میشه یعنی اون یه اثری از خودت خلق کرده باشی، که مثلا یه کتابی نوشته باشی، یه کسب کار موفقی را انداخته باشی، یا کلن یه دستاوردی که خودت از خودت رضایت داشته باشی. این 5 تاشونو میشه شما به ترتیب نام ببرید؟
نیاز جسمی اجتماعی امنیت اعتماد
خودشکوفایی. خب خیلی خوبه، آفرین. یه ویژگی‌هایی که این نیازها دارن اینه که نیاز این پدمی که از پایین شروع میشه به بالا، اینا تا نیازهای پایین رفت نشه معمولا کسی مثلا به نیازهای سطح بالا نمیرسه. مثلا کسی این نفر که کارگر مثلا داره کارگری میکنه، خب تا اون مثلا از نظر مالی به درآمدی نرسه به این فکر نمیفته الان مثلا بعد از یه اثر هنری خلق کنم، یا مثلا بیام یه برنامه کامپیوتری بنویسم، یا نمیدونم یه مجسمه تراشی کنم که معروف بشم، یا هر چیزی شبیه. به خاطر این که بیایم یه خورده دقیق تر بررسیشون کنیم و ساده تر، میایم دو قسمت اول و زیستی و امنیتی رو شما میتونید این قسمت رو علامت بزنید با یه رنج دیگه، اینا رو تبدیل میکنید به نیازهای اولیه. یه قسمت دیگه هم هست که مربوط میشه به روانشناختی، که میشه اجتماعی و اعتباری، و قسمت سومش که قسمت نوک هرمه میشه به خودشکوفایی یا رشد. یه ویژگی خیلی مهمی که اولین کشف مازلو بود و بقیه هم یه کشف جالبی بود، بقیه دانشمندان روانشناسان هم بهش رسیدن، مشاوره ما باش کار داریم، اینه که نیازهای یک تا چهار یعنی زیستی، امنیتی و اجتماعی، اعتبار، هر چقدر ما بهشون برسیم اون انگیزه برای رفع نیازه کمتر میشه. یعنی مثلا شما گرسنه‌تونه، وقتی سیر بشید دیگه علاقه کمتری، انگیزه کمتری برای پیدا کردن غذا دارید، یا مثلا امنیت، وقتی یه خونه داشته باشید دیگه خیلی مثلا به فکر این نمیافتید که الان من برم مثلا دنبال خونه بجردم، یا اگه مثلا یه مشکلی نفر براش پیش بیاد یه شب مجبور بشه خیابونا بخوابه، تازه مثلا این نیازش ممکنه برای اون شخص شدیدتر بشه که من الان احتیاج دارم به امنیت. یا تو قسمت اجتماعی اعتبار، 4-5 نفر دوست خوب داره و با دیگران در ارتباط، دیگه خیلی بین فکر نمی کنه که حالا من 100 تا دوست خوب داشته باشم. اما تو قسمت خودشکوفایی یه ویژگی مثبتی که دارن، هر چقدر رفع بشن این نیازه شدیدتر میشه، انگیزه بیشتر میشه نسبت به تا یک تا چهار. پس چی شد؟ این دوتا ویژگی مهمی که داشتن چی بودن؟
میشه که
آفرین. کل کار و صحبت های ما هم تو این مشاوره اینه که به سطح 5 برسیم، که به خود شکوفایی برسیم، بعدش انگیزمون بهتر بشه. یه خلاصه خیلی سریع ازش بخواید بگید چی شد از اول تا اینجا؟ لونم یه تعریف خیلی بخواهید ازش بجید چی میشه؟ آفرین. یه مثالی که من میزنم، افراد ممکنه یه کار یکسان رو انجام بدن اما انگیزه های متفاوتی داشته باشن. من چند نفر رو اومدم که شما هم یاداشتش کنید، چند نمونه رو در واقع آوردم. یکی دانش آموزی که مثلا سوم ابتداییه، یه دانش آموزی که میره به مدرسه. دومیش یه رتبه برتره که درست میخونه. سومی یعنی یه کسی که میخواد رتبه برتر بشه، اینجوری یعنی. سومیش کسی که با دوستاش میخواد به کلاس کنکور بره. چهارمی نفر یه کارمند دولته که میخواد درس بخونه. پس اینا چی شد؟ این چهار نفر رو یه با شما میگید؟ خب آفرین. اولیه که مثلا دانش آموز مدرسه‌ای که سوم ابتداییه، نوع نیازش طبق توضیحاتی که دادم طبق اون هرم میشه امنیت. یعنی مثلا یه نیاز ابتدایی و اولیه که والدینش ممکنه سرزنشش میکنن که شما نمرات پایین اومده، به خاطر اینکه اون امنیت رو داشته باشه سرزنش نشه اون درسته رو میخونه. یعنی دوری از تنبیه باعث اون نیرو محرکش و انگیزش دوری از تنبیه. دومیش که یه کسی که میخواد رتبه برتر بشه میشه روانشناختی، میشه کسی که میخواد اعتبار بگیره با اون رتبه برتر شدنش. پس شد یه سطح نسبت به اون دانش آموزه بالاتره، درسته؟ و سومیش کسی هست که گفتم با دوستاش میخواد بره کلاس کنکور. این میشه جز کدوم؟ یکی از اون چیزایی که تو هرم یه بار دیگه میگید صداتون این ذره قطع شد. بله دقیقا. یعنی اون کسی که با دوستاش میخواد بره حالا کلاس کنکور، اگه بعد یه مدتی دیگه اونا با هم هماهنگ بشن، اینو تحویلش نگیرن، توجهی بهش نکنن، ممکنه اون کلاس هم دیگه نره. چون چیزش برای مثلا کلاس رفتن دوستا و با دوستاش بودن و اون تایید دوستان بوده بیشتر. و اون کارمند دولتی که فرض کن فقط میخواد مدرکی مثلا بگیره که یه ذره حقوقش بالاتر بشه، این میشه کدوم یکی؟
امنیت باشه، اعتبار باشه،
یه کارمند دولتی که فقط یعنی هیچ انگیزه و علاقه برای درس خوندن نداره، فقط میخواد حقوقش مقدار بالاتر بره، میشه همون
امنیت.
بله میشه امنیت تای اولی میشه. یعنی مثلا اون زیستی میشه با اون پوله خرج مخارجش بهتر تامین بشه و امنیت، یعنی بیشتر تمایل به دومی. بعد این چند تا مثالی که من زدم به نظرتون کدوم میتونن پایدارتر باشن، یعنی مدت بیشتری ادامه بدن به اون درس خوندن؟ بله هیچ کدوم کامل نیست، ولی خب نسبت به هم بخواید حساب کنیم دقیقا. کسی که میخواد به برتر بشه تا یه حدی نسبت به اون سه نفر دیگه بیشتره. سه مرحله ما داریم برای شیگیری انگیزه. اولیش جرقه است یا اکتیویشن، یه احساس نیازه که مثلا یه کتابی، مثلا یه نفر یه کتاب میخونه یا یه ویسی گوش میکنه یا یه مصاحبه از این نفری میبینه که تصمیم میگیره، مثلا یه احساس نیازی درش ایجاد میشه که منم میخوام درس بخونم. قسمت اولشو معمولا افراد خوب پیش میرن هم، یعنی قدم اول. پس چی شد قدم اول؟ آره این قدم اولو همه خوب پیش میدن معمولا، یا اینکه مثلا تصمیم میگیره یه کاریو شروع کنه، مثلا تصمیم میگیره بیاد مشاوره ثبت نام کنه فرض کن تو مثالی که ما داریم. قدم دومش استمراره که قبلا هم توضیح در موردش دادم. قدم دوم که استمراره، تصمیم میگیره که یه کاری انجام بده، مثلا مشاوره بگیره، خب کلاسی ثبت نام کنه. یا یه آزمونی. قدم دومم معمولا افراد خوب پیش میدن، یعنی تصمیم میگیره حالا مشاوره ثبت نام. قدم سومش که خیلی مهم هست شدت اون احساس خوبه وقتی بیشتر بشه باعث میشه نتایجش هم بیشتر بشه. تو قسمت اگه قسمت دومو اصولی انتخاب کنه، مثلا گفتم میده یه مشاور، میده اون مشاوره مشاوره درست حسابی باشه، میتونه کاری که هم تو مشاوره انجام بدم برسونش به قدم سوم، که دیگه مهمترین قدمه. قدم سوم میشه شدت. قدم سوم پس چی شد؟ وقتی به این قدم برسه احساس خوبش قوت میگیره، یعنی احساس خوبش بیشتر میشه، حتی تصمیم میگیره بیشتر از اون چیزی که مشاورش گفته. مثلا من گفتم 120 تا تست بزنید، شما میگید 30 تا بیشتر بزنم، 150 تا، یا مثلا حتی اون صفاتی که مشخص کردم هم بیشتر از اون چیزی که من مشخص کردم شما بخونید. پس مرحلهش چی شد؟ بله آفرین. بعد از این که به مرحله سوم و اگه درست برسه، یعنی مرحله دومش اتفاق درست انتخاب کنه برسه به مرحله سوم، تو مرحله سوم که افراد میتونن به خود شکوفایی برسن، یعنی مثلا تو مثلا بزنم بهتر درکش کنی، تو اون زرقه میتونه مثلا تو مثال کنکور فرض کن یه نفر رفته باشه توی مهمونی، بعد بگن که الان مثلا سارا تو این آزمون ترازش خوب شده، یه شخصی که تو مهمونیه، بعد همه مثلا بهش توجه میکنن میگن آفرین مثلا به خاطر این تراز خوبی که تو آزمون آوردی، بعد اون شخص با دیدن توجهی که به اون مثلا دختر میشه تصمیم میگیره چرا من مورد توجه قرار نگیرم، تصمیم میگیره که یه احساس نیازی درش ایجاد میشه. قدم دومو اگه درست انتخاب کنه، یعنی مثلا یه اقدامی یه کاری انجام میگه، که مثلا من گفتم مثلا مشاوره میگیره، بعدش تو قدم سوم اگه پیشرفت خوبی داشته باشه، یعنی اولش اون نیازه تو نیازهای سطح پایین، یعنی فقط برای این تصمیمو میگیره که مورد توجه دیگران واقع بشه، و اگه تو همون قدم یک و دو بمونه، یعنی مثلا پیشرفتی نکنه، بعدش ممکنه رها کنه دیگه بیجه بیخیاله اصلا رد به برتر شدن اینا. اما اگه قدم دو رو خوب برداره، اون اقدامه رو درست انجام بده، میرسه به مرحله سه که میشه شدت. وقتی که به مرحله سه برسه دیگه میرسه تو خودشکوفایی. تو قسمت خودشکوفایی دیگه اصلا توجه دیگران مهم نیست، یعنی اگه مثلا ترازش تو آزمون آزمایشی خوبم بشه دیگه میگه من میخوام برای این که اون رشته مورد علاقه ما تو دانشگاه بخونم، یه خانم دکتر بشم، نمیدونم یه آقای دکتر بشم، مهندس بشم، هنرمند بشم، اون رشته مورد علاقه مو میخوام بخونم که از اون تواناییم استفاده کنم و لذت ببرم، دیگه اصلا اون توجه این که فقط تشویقش کنن مد نظر نیست. به این مرحله که برسه دیگه با خودش مدام داره مثلا تو آزمونا پیشرفت میکنه، هدفش اینه حتی اگه ترازش الان یه تراز خیلی خوبی شده مثلا 7600، باز از این چیزی که هست بدون این که اصلا توقع از دیگران داشته باشه برسونم مثلا من به 8000، اگه الان زیر 1000م رتبم حدود 300-400 چرا مثلا 30 نباشم، زیر 100 نباشم، بعدش بگه مثلا 30 میرسه میگه چرا من تک رقمی نباشم، همینجور ادامه داره. یه بحث چالشیش هست تو کتاب هم خیلی در موردش صحبت کردن، اینه که انگیزه باعث اقدام میشه یا بالعکسش اقدام باعث انگیزه میشه. دقیقا آفرین، یعنی حتی اگه من یه کاری و علاقه نداشته باشم، یعنی علاقه ندارم الان فرض کن فیزیک رو بخونم، اگه به زورم شده یه 10 صفحه 15 صفحه بخونم، بعدش ببینم مثلا یه دونه تست از تستای کنکوری که گذشت و یکی دوتاشو خوب حل کردم یا دارم پیشرفت میکنم نسبت به قبلم که درصدم منفی بوده الان دارم دو تا سال بهتر میشم یا اگه قبلا 30% میزدم الان 38-40% یا 80 میزدم الان 86% این باعث میشه اون اقدامه باعث انگیزه میشه اون انگیزه باعث اقدام میشه یعنی هر دوتا این دوتا به هم کمک میکنه. پس تا اینجای کار فهمیدیم که انگیزه 3 قدم داشت. قدم ها چی بودن؟ بله آفرین. برای این چه انگیزه رو ایجاد کنیم دو تا روش وجود داره، یکی انگیزه بیرونی هست یکی انگیزه درونی. این انگیزه کدوم خوب هست کدوم مثلا خوب نیست؟ انگیزه درونی بهتر هست ولی انگیزه بیرونی هم خوب است. یعنی دوتاشون خوبه اما اون چیزی که باعث تحول پایدار میشه انگیزه درونی. یعنی الان من دارم با شما صحبت میکنم یه چیزی از بیرون داره به شما انگیزه میده ولی خب راهکارهایی که میگم شما با عمل کردن طبق اون راهکارها دیگه اون قسمتش دست من نیست، دیگه خودتون با عمل کردن به اون قسمته باعث میشه از درون یعنی اون انگیزه درونی اون متد درونی فعال بشه. هر دوتاشون خوبه ولی اون چیزی که باعث تحول بزرگ میشه اون انگیزه درونیه که منم تو مشاوره سعی میکنم هر دوتاش باشه، یعنی هم صحبتهایی که میشه هم راهکارهایی که داده میشه.
من خودم نمیدوشتم دیگه هم این درسته ایجاد انگیزه که برای از دیره که برم من میشه چه درسته میشود یعنی اون وقتی که تو خودم شد گرفت الان هر میکنم انگیزه رو دارم یعنی که اقدام درسته انگیزه میشم خیلی درسته.
دقیقاً آفرین. بعد اون قسمت شگفت‌انگیز مشاوره ها سخت کمک کرد که بهتر بشید درونی تر بشه.
درستش توی همون جلسه اثر دوره بود.
خب خیلی خوبه. آفرین. انگیزه های بیرونی. من چند تا مثال میزنم برای اینکه انگیزه های بیرونی یکیش پاداشه. مثلا شما بیایید آخر هفته خودتون رو دعوت کنید مثلا یه غذای مورد علاقتون از یه غذا یه رستورانی که الان صورت بیرون بره تهیه کنید یا یه نوشیدنی مورد علاقتون رو بخرید یا نمیدونم یه چلیپس برای خودتون بخرید یا هر چیزی که علاقه دارید، یعنی از بیرون خودتون رو یه پاداش به خودتون بدید بعد از این که یه عملکرد خوبی داشتید. تا اینجای کار پس روش های ایجاد انگیزه چی شدن؟ بله. بعد یه بار دیگه بخوایم از اول خیلی سریع البته تا اینجای کاری خلاصه برداری کنیم یه خلاصه از چیزایی که گفتم و بگید میشه بگید خلاصه شونو؟
تعریف کدام پروژه تعریفش بود بعد چند تا تعریف داشت چند تا تعریف نداشت بعد دیگه اینکه اون مورد رو بررسی کردیم که چند تا مورد هم بررسی کردیم که هر کدوم چه نیازهایی داشتن و کدومشون مورد پایدارتری بودن هدف پایدارتری داشت و اینکه معلوم شد که به انگیزه
بله آفرین. یکی شد پاداش دادن چیزهای درونی و بیرونی انگیزهای بیرونی. یکی دیگه جلسات هفتگی که الان مثلا نوبت جلسه شماست این هم یه جلسه که باعث میشه شما انگیزتون بهتر بشه مربوط به انگیزه بیرونی. سومیش میتونه افزایش مثلا آگاهی شما باشه از مثلا چیزایی که گفتم در مورد روش مطالعه این که راهکارهایی که میگم برای این هم چند تا راهکار برای انگیزه بیرونی اما انگیزه درونی که خیلی مهمتر هست و پایدارتر هست و باعث احساس رضایت درونی میشه. یکیش من تو مقالات و کتابای معتبر خوندم بحث اختیاره، چه شما خودتون بتونید یک قسمت از مشاوره را پیش برید، یک قسمت آیتمی که تو برنامه‌تون گذاشتم، یعنی من برنامه بهتون میدم اون قسمت آیتمو که میگم دست خودتون باشه، متناسب با نیازی که احساس میکنید. وقتی که شما خودتون میاید میگید مثلا من برای خودم الان امروز بین نتیجه رسیدم که برای خودم شبی یه دونه درک مطلب بزنم، یا سر زور مثلا لغات زبان انگلیسی رو بخونم، یا چند تا تست فیزیک حل کنم، یا تست آرایه، این قسمت آیتما و برنامه‌ای که براتون می‌ریزم قسمت به قسمتش دلیل داره. برای یک قسمتش پس مربوط میشه به انگیزه. دومین چیزی که باعث انگیزه درونی میشه و فوق‌العاده اهمیت داره پیشرفته. یعنی همین که ببینید آزمون قبلی اگه فیزیکتون 30% بود، این آزمون تبدیلش کنید به 38%، حتی 34%، این پیشرفته، این نیروی محرکه درونتون ایجاد میکنه که 100 تا وایس آموزش هم شاید نتونه برش ایجاد کنه. بعدش راهکار خیلی مهمش اکتشافه. بعد چی شد؟ 3 تا عوامل درونی چی هستن؟
اکتشاف
یه از تو بحث کنکور این که خودتون بیایید مثلا یه تستایی که میخونید و دارید حلش میکنید به یه راهکار خلاقانهی برسید که خیلی مثلا یه مقدار سرعتتون رو تو محاسبات بیشتر کنه. البته در مورد من تکنیک من در آوردی که بعضی از محسسات میگن نیست، این که خودتون مثلا این قسمت عربی رو که گفتم میاید مثلا رد و گزینه میزنید به همچین راهکارهایی تو درسای مختلف، یا مثلا قسمت محاسباتو به یه سری راهکارها میرسید تو کسرها ساده کردن اینا، این کشف کردنه باعث میشه انگیزتون بهتر بشه که من الان یه چیزی فهمیدم که حتی هیچ مثلا مشاوری یا هیچ کلاسی چیزی به من نگفت، یا مثلا یه مثالی بود من از پرینتر زدم، پرینتر اومدم کالبات شکافی کردم درستش کردم. این فوق‌العاده تأثیر گذاره چون که انگیزتون بهتر بشه. تو یکی از کتابا هم یکی از روانشناسان معروف گفته بود که کودکان عاشق اکتشافن و باعث خلاقیتشون میشه تا 4 سالگی. مثلا میان مثلا مواد غذایی مختلف رو با هم قاطی میکنن، چای رو میریزن داخل غذا، ولی خب متاسفانه تون بعضی از پدر مادرها بعد تنبیهشون میکنن باعث میشه اون خلاقیت ادامه دار نباشه. این خلاقیت در طول زندگی ما وجود داره و هر چقدر ما بخوایم این چیزهای جدید رو کشف کنیم کمک میکنن. یا یه راهکار دیگه هم غیر درسی میتونین باشه، یه چیزی از آشپزخونه میخواید مثلا از مادرتون نگید، خودتون بگردید اونو پیدا کنید. یه هم باعث میشه کلن یه حس بهتری، یعنی یه انگیزه میشه. چه مثال درسیش رو زدم، غیر درسیش هم زدم. بحث شماره 4ش چالشه. یعنی مثلا شما بیایید اگه تا الان به طور میانجین روزانه 100 تا تست زدید، الان یه چالشی برای خودتون تعیین کنید که 140 تا تست بزنید. این چالشه دو تا نکته ظریف داره. یکی اینکه اون چالشی نباید بیش از اندازه کوچیک باشه که بی انگیزه بشه. مثلا بگید 100 و من مثلا 5 تا تست میزنم، خب خیلی برانگیزاننده خوبی نیست. یا اینکه بیش از اندازه بزرگ باشه، مثلا بگید من 400 تا تست میخوام بزنم. خب تو شما چی تا قبلا 100 تا تست میزنید به طور میانجین، یهو بپرید رو 400، بعد نمیتونید، بعدش خب خسته میشید و ممکنه از اون خوندنه هم زده بشید. پس چالش تعیین میکنید یه چیزی که یه پله بالاتر باشه، یعنی نه خیلی بزرگ نه خیلی کوچک، مثلا 100 تا تست و 130 140، اینا هم یه چالش خوبه. بعدش مثلا روز بعدش حتی از اینه چی هست هی مدام با خودتون رکورد شکنی انجام بدید که هر بار نسبت به قبل بهتر بشه. و پنجمین راهکارش معنایه. یعنی مثلا خیلی از افرادی که به موفقیت های بزرگ میرسن، مثل همین پروفسور سمی خودمون، چون دیگه بهترین سراح مغز اعصاب جهانه، دیگه این که مثلا پاداش بگیره، این مدالی بهش بدن و پول و این چیزا، دیگه چون پر شد از این چیزا، دیگه انگیزه ایجاد نمیکنه. تو شروع کار انگیزه ایجاد میکنه، ولی بعد یه مدتی نه. که خودش اومد یه طرحی داد برای آفریقا، گفت که من میخوام بیام تو آفریقا 100 تا جراح مغز اعصاب و تربیت کنم که مثلا بدون منم بتونن مثلا تو اونجا خدمت کنن، یه خدمتی به جامعه داشته باشم. یا خیلی از کارآفرینان موفق همچین طرحی انجام میدن که بعد از من مثلا چه اثری از خودم باقی میمونه. راه ایجاد انگیزه است. یا من الان کتاب جدیدم رو که میخوام بنویسم، دقیقا همین هدف رو دارم که بعدش مثلا یا این دوره رازهای رود به برتر، افرادی تا سالهای سال تو زمینهای مختلف استفاده کنن و نتیجه بگیرن و خیلی از چیزهایی که حتی مثلا 5 سال قبل مشاوره گرفتن الان فارغ تحصیل هستن، مثلا داروسازی میخواسته الان هم دیگه فارغ تحصیل. برای من حتی هنوز که هنوز پیام میده، میگه از اون قسمت تو زندگیم استفاده کردم، این نتیجه خوبو گرفتم، زنگ زدم تشکر کنم. تا اینجای کار ما انگیزه رو گفتیم. یه سری تله هایی هم وجود داره برای انگیزه. یکیش خستگیه، شماره یکش باعث میشه انگیزه رو از بین ببره. نصف روز پنج شنبه که من براتون گفتم کلن استراحت کنید، این برای اینه که این خستگیه باعث نشه اون انگیزه از بین بره. چون قرار یه سال کامل درس بخونید، خیلی لازمه که یه نصف روز حداقل استراحت کنید. برای حالا این رفع خستگی هم تلویزیون و اینترنت به هیچ عنوان گزینه مناسبی نیست. مثلا بهتریش اینه که برید مثلا با یه باقی، یه جایی که قدم بزنید، یه جایی که دور از محیط باشید، البته به شرطی که یه محیط آلوده با کرونا اینا هم نباشید، جایی که رفرش بشید، باتریاتون دوباره شارژ بشید. دومین چیزی که تلهی که وجود داره برای اینکه از بین ببره انگیزه رو، باورهای محدود کننده است. یعنی مثلا اگه شما مدام افرادی بهتون گفته باشن که مثلا قبلا هم گفتید، گفتن مثلا گفت معمولی باش، نمیخوای نابغه باشید، درسته؟ دقیقا این باورهای محدود کننده هم دومین تله برای از بین بردن انگیزه، چون تو دوره کلن اصلا برای از بین بردن باورهای محدود کننده کامل صحبت کرد. سومیش محیطه. یعنی اگه توی این محیطی باشید که افرادی که درس خون باشن یا جو مطالعه نباشه، تون زود از بین میره. راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که به خود شکوفایی برسید، یعنی به اون مراحل برسید که دیگه اصلا دیگران براتون اهمیت نداشته باشه. بین فکر کنید که الان ترازم درست و خیلی خوب شده، بازم از این چیزی که هستم میخوام بهتر بشم. یا مثلا محمد احمدی رتبه یک کنکور شد، میگفت چرا این درس 100 نیست. یعنی
نیاز من خیلی بد میشد یا خیلی میدیدن، آخه من خیلی حساس بودم، خیلی مثلا میگه که این آخه آدم کمالگرا تایپ شخصی اینطوریه، یکم که بشه میگه مثلا کنکور یک شد، میگم چرا این درس سوتی دادم 100 نشد، چرا اینجوری
دیگه بالاتر از یک چی نیست. ولی خب این چون تو مرحله 5 هست، یک شده، اصلا هم دیگه براش مهم نیست. خب دیگران مثلا یه درس فیزیکیش 96 باشه، 100 باشه، اون اعتباره رو گرفته، میگن رتبه یکی کنکور شد. اما باز چون به مرحله خودشکوفایی رسیده، میگن با اینکه رتبه یکی کنکورم شدم، میتونستم اون فیزیکمو 100 بزنم. این اتفاق، این انگیزه درونی و واقعیه که تو این حالا مشاوره میخوام شما هم بهش برسید. بعدیش شماره چهارمش تعویق لذت لحظه‌ایه. چه مثلا شما بدونید که الان بگید من یه لحظه برم بیام تو اینترنت یه چرخی بزنم، یا ببینم فلانی تو اینستا چی کار کرد، یا برم عکس پروفایل مثلا یه نفر رو چک کنم، یا کلا برشینم با دیگران تعریف کنم، یا اینا رو بذاش بی فکر کنم که من میخوام بگم هدف پایداری برسم، یعنی اون هم من اگه الان یه ذره سختی رو تحمل کنم، اون لذتی که بعد از کنکور میگیرم هزار برابر از این لحظه تو اینترنت سرخیدن و نمیدونم بادی جنان صحبت کردن اینا ارزشش بیشتره. پس اون هدف رو هدفه و اون لذت پایدار رو جایگزین تعویق، جایگزین لذت لحظه‌ای میکنیم، یعنی لذت لحظه‌ای رو به تعویق میندازیم. و پنجمیش که آخرینش هم هست اینه که افسردگیه. ممکنه بعضیا حالا تعداد کمی هم قبلا بودن تو مشاورای ما شرکت میکردن، دچار حالا افسردگی بودن، بعدش دارو بهشون رفتن پیش دکتر، دارو مصرف کردن، بعدش پیشرفت خیلی خوبی داشتن. برای این چند بفهمید آیا مثلا دچار افسردگی شدید یا نه، اگه ده هفته پشت سر هم از کارهایی که لذت بخشی مثلا مثل بازی کردن یا اینکه با دیگران صحبت کردن، البته در اون تایمایی که براتون استراحت گذاشته شده، از کارهای لذت بخش لذت نمیبرید، براتون جذاب نیست، احتمالاً ممکنه افسردگی رو داشته باشید، که اونم راهکارش مراجعه به پزشک یا ممکنه دارو هم تجویز بشه که اونم خوبه.
انگیزه داشته باش، دل سرد نشو و به چیزای منفی حتی فکرم نکن، نگاهاتو عمیق کن، رو صداها دقیق شو، واسه این سفر کوله بارو ردیف کن، چیزایی که میخوای و با جزئیاتش ببین، واسه ساختنش مهرهاتو بچین، مثبت باش، بدون راه حل توی اینقدر روش وقت بذار تا که حلش کنی، اگه خوردی زمین پاشو، مثل من مثل ما پیشرفت کن، مثل برق مثل باد، فرمونو بچست نرو نه به چپ نه به راست، بد میشخند بگه درد بگه باخ، باور یعنی شک بیشک، یعنی یقین به این که تا تش میرم، یعنی اراده و عمل به خاطر هدف، یعنی توی هر شرایطی ادامه سفر.
اینا رو توضیح دادم، راهکارها رو کامل گفتم، این چیزایی هم که انگیزه رو از بین میبرن کامل توضیح دادم، مبحثی هم که میخواستم بگم کامل تموم شده. اگه سوالی چیزی هست من در خدمتم. خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید، مرسی از توجهتون و این چه یادداشت برداری انجام دادید، خدا نگهدار.